ایران رادیو سلامت. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنوندگان عزیز، هلن خرمنیا هستم. دعوت میکنم تا با این بخش خبری همراه ما باشید. نرخ دیه سال آینده اعلام شد. صندوق تأمین خسارت‌های بدنی اعلام کرد نرخ دیه کامل در سال 1403 در ماه‌های غیر حرام یا عادی با رشد حدود 300 میلیون تومانی 1 میلیارد و 200 میلیون تومان تعیین شده است. همچنین نرخ دیه در ماه‌های حرام 1 میلیارد و 600 میلیون تومان تعیین شد. وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی از آماده باش بیش از 1000 بیمارستان با 100 هزار پرستار و 70 هزار پزشک در طرح سلامت نوروزی خبر داد. دکتر عین‌اللهی گفت بیش از 21 هزار کارشناس اورژانس هم در بیش از 3 هزار پایگاه در این طرح آماده خدمت رسانی به هموطنان هستند.
ایام تعطیلات همه داروخانه های شبانه روزی باید دایر باشند و به هیچ وجه تعطیل نباید باشند و در واقع دارو و تجهیزات مورد نیاز هم به مقدار کافی براشون تأمین شده و به ویژه بیمارستان های ما که داروخانه دارن، اینها هم به شکل شبانه روزی مسئول تأمین داروهای مورد نیاز هستند. در سازمان انتقال خون تمهیداتی انجام گرفته، خون به اندازه کافی در سازمان انتقال خون تأمین شده هم در مرکز و هم در استان ها و از این نظر مشکلی نداره.
طبق اعلام سازمان غذا و دارو در بهمن ماه 3,400,000 قوطی شیر خشک با شماره ملی نوزادان در داروخانه ها عرضه شده است. رئیس سازمان غذا و دارو گفت اطلاعات 1,100,000 نوزاد در سامانه تیتک برای دریافت شیر خشک با یاران ثبت شده است.
و بهانه نبود شیر خشک، دو ماه پیش صدای پدر و مادرها را درآورده بود.
دو مثلا شیر خشک خیلی کمتر پیدا میشه.
برای بچه شیر خشک گیر نمیاد، ولی مثلا یه جایی که میریم یکی یا نهایتا دو تا میدن.
بیشتر داروخانه ها رو باید بگردیم تا پیداش کنیم.
نسخه سازمان غذا و دارو برای رفع کمبودش پرداخت یارانه به نوزاد از مسیر بیمه ها و تحویلش با شماره ملی بود. محمدی رئیس سازمان غذا و دارو:
دقیقاً 1,100,000 متولد جدید داریم، یعنی 50% اینها در سامانه ثبت شدن. طبیعتاً همه مصرف کننده شیر خشک نیستن.
با این علاج ها کمبودش رفع شده.
همشون موجود شدن، اکثرشون برگشتن. دیگه کمبودی تو این زمینه نداریم.
وضعیت شیر خشک نسبت به قبل خیلی بهتر شده.
کمبودها تقریباً برطرف شده، کمبودی نداریم.
حالا هر قوطی شیر خشک از کارخانه تا داروخانه یک شناسه دارد. شناسه‌ای برای رصد و جلوگیری از قاچاق.
تو سامانه اینجا بارکد می‌خوره. خب بارکد رو بزنیم، بارکد ملی مریض بچه رو بزنیم با تاریخ تولد و روز و سال و ماه.
سهمیه 20 تا سهمیه معقولیه واسه هر نوزاد در ماه بهش تعلق میگیره که 10 تاش یارانه ای، 10 تاش هم حالا اگر مازاد مصرف داشته باشه با نرخ آزاد.
طبق اعلام سازمان غذا و دارو در بهمن 3,400,000 قوطی شیر خشک در سامانه تیتک سازمان غذا و دارو ثبت و استعلام شده است. محمدی رئیس سازمان غذا و دارو:
آخرین گزارش که ما داشتیم بیش از 90% داروخانه ها ثبت رو انجام میدن. در واقع اونایی هم که انجام نمیدن عرض کنیم، ما بهشون در واقع برخورد اگه لازم باشه انجام میدیم، سهمیه‌شون رو قطع میکنیم.
در قانون احکام دائمی توسعه کشور آمده برای جلوگیری از قاچاق کالاهای سلامت محور مثل شیر خشک باید در سامانه سازمان غذا و دارو یا همان تیتک ثبت شود. هانیه جلیل‌نژاد، خبرگزاری صدا و سیما.
رئیس سازمان اورژانس کشور گفته طرح نوروزی بخش سلامت از 24 اسفند آغاز شده و تا 14 فروردین ادامه دارد. به گفته آقای میعادفر 3300 پایگاه فوریت پزشکی در شهرها و جاده ها فعال هستند تا مردم دغدغه‌ای در حوزه سلامت و بهداشت و درمان نداشته باشند.
حوزه فوریت پزشکی تقریبا 26 هزار نفر هستند. در بحث بیمارستان ها خب ما حدود 1,340 بیمارستان هست که فعال هستند. در موقع شبان روزی ما در شهرها و در جایی که مسیر حرکت به اصطلاح مسافرها هست اونها حضور دارن و تیم های بهداشتی اونم بسته به نیاز اون در نظارتی حضور دارن.
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت روزه‌داری از جمله شاخص‌های سبک زندگی ایرانی اسلامی است. دکتر بهرام عین‌اللهی افزود روزه‌داران باید در تأمین آب مورد نیاز روزانه خود دقت و از خوردن شیرینی‌های مصنوعی مانند زولبیا، بامیه به ویژه در زمان افطار پرهیز کنند و به جای آن خرما بخورند.
در ماه مبارک رمضان وعده های غذایی برخی ها از 3 وعده به 2 یا 1 وعده کاهش می‌یابد. ترابی متخصص تغذیه:
توصیه میشه در وعده سحری مصرف بشه مواد پروتئینی هست، مخصوصا اگر که مواد پروتئینی مثل گوشت، مرغ، ماهی، تخم مرغ و شیر اگر که در افراد کم مصرف بشه، این منجر میشه به تحلیل عضلانی.
ماه رمضان فرصت مناسبی است برای تعادل وزن و از بین رفتن چربی های اضافه بدن.
از پارسال تا حالا من حدود 5 کیلو وزن کم کردم.
پزشکان معتقدند که بین وعده افطار و شام فاصله باشد. جزایری متخصص تغذیه:
با افطار خودمون سیر نکنیم، با افطاری یه مقداری جلو مشدد گرسنگی رو بگیریم، بعضی وقت سر شام بخوریم، این بهترین حالت است که شخص میتونه داشته باشه.
به گفته کارشناسان مصرف سبزیجات در سفره افطار و سحر ضروری است. متخصص تغذیه:
نیاز بدن رو برای آب کم میکنه، تشنگی رو برطرف میکنه، هم جلوی گرسنگی رو میگیره، هم یه موزلی که معمولا وجود داره، بحث دستگاه گوارش و بحث یبوست، این رو هم به راحتی مصرف این سبزیجات میتونه جبران بکنه.
متخصصین تغذیه خوردن آب سرد و نوشابه در وعده افطار را ممنوع اعلام کردن. متخصص تغذیه:
تاکید خیلی زیاد ما اینه که به هیچ عنوان با آب سرد، با نوشیدنی های سرد، به خصوص نوشابه گازدار به هیچ عنوان افطار باز نشه.
کسانی که بیماری های دیابت، فشار خون بالا، بیماری های کبد، کلیه سنگ صفرا دارند برای روزه‌داری باید با پزشکشون مشورت کنند. سهری متخصص کلیه:
درصدی از بیمارا هستن که ما توصیه نمی‌کنیم به روزه گرفتن، که بر اساس آزمایشاتشون و شرایطی که دارن ما اونها رو جدا می‌کنیم، ولی در بقیه افراد توصیه می‌کنیم مصرف ماهیات بیشتر بشه در طول روزه‌داری در زمانی که روزه نیستن، که عملکرد کلیه دچار آسیب نشه.
صفا بخش متخصص چشم:
استفاده زیاد از موبایل و کامپیوتر و اینها به دلیل تمرکزی که می‌کنن و کمتر پلک می‌زنن، اختلالاتی که باعث میشه که پلک مشکل دار بشه، مثلا برگشت پلک به سمت خارج یا به سمت داخل، اینها باعث خشکی چشم میشه. توصیه میشه که اشک مصنوعی استفاده بکنن. مصرف قطره باعث ابطال روزه هم نخواهد شد.
فاطمه فرامرزی، خبرگزاری صدا و سیما.
فاکتور 8 در دسترس بیماران هموفیلی قرار گرفت. فاکتور 8 پلاسمایی که از حدود 10 روز قبل وارد کشور شده بود، پس از مراحل اداری و نظارتی در سراسر کشور توزیع شده است. این دارو از امروز در تهران و هفته آتی در استان‌های دیگر در دسترس بیماران است. مسابقه آدرنالین هر شب ساعت 23 از شبکه سلامت سیما پخش و روز بعد ساعت 19 تکرار می شود. بازی های فکری، عملی، ورزشی و هوش و حافظه موضوع پرسش های این مسابقه است و دانش آموختگان رشته های مختلف پزشکی در این برنامه شرکت دارند. فصل نخست آدرنالین در 24 قسمت پخش می شود. محققان دانشگاه پنسیلوانیا موفق به ساخت نانوذراتی با قابلیت استتار در برابر دستگاه ایمنی بدن شدند. این نانوذرات با استفاده از یک منگنه ژنتیکی به پروتئین‌های انتشار سلول‌های سرطانی تزریق می‌شوند تا از گسترش آنها جلوگیری کنند. محققان در این روش مولکول‌های اسید چرب را به صورت یک حامل درمی‌آورند تا بتوانند ماده ژنتیکی یک سلول سرطانی را شناسایی و آن را بی‌فایده کنند. همچنین این نانوذرات به گونه‌ای مهندسی شدند که از تحریک دستگاه ایمنی بدن جلوگیری می کنند و بدن آن را تهدید قلمداد نمی کند. اما اذان صبح به افق تهران ساعت 4:48 است. با تشکر از توجه و همراهیتان شب بخیر، خدا نگهدار.
اینجا تهران، رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز. همه ما نیازمند افزایش دانش و آگاهی درباره سلامت خود هستیم. با شنیدن رادیو سلامت به دانش سلامت جسم و جانتان بیافزایید. رادیو سلامت. گفتگو در خصوص بیماری ها و راه های درمان آن را از رادیو سلامت بشنوید. رادیو سلامت، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
مرز بیکرانی است دانش. هیچ کس همه چیز را نمی داند. ما دانش را به اشتراک می‌گذاریم، چون با هم بیشتر می‌دانیم. سپهر دانش، کاری از رادیو سلامت. سپهر دانش.
به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. درود و سلام ما رو بپذیرید. برنامه زنده سپهر دانش از این لحظه تا ساعت 23:10 تقدیم به شما. مرتضی میلانی تهیه کننده، حمید فروزنده هماهنگی، مرجان قندی آیتم ساز و من هم حسین سامی مشاور و کارشناس مجری این برنامه هستیم. دعوتنامه همه ما برای شما، این برنامه آخرین برنامه سپهر دانش شنبه شبها در سال 1402 و از شما دعوت میکنیم که در این محفل علمی همنشین ما باشید. خوشحال هستیم که امشب هم آقای مهدی عرب، صدا بردار محترم، با گروه ما همراه هستند. در سالی که گذشت ما اعضای گروه سپهر دانش در شب شبها تلاش کردیم تا برنامه های خوب و شایسته رو تقدیم شما کنیم. امشب به آخرین برنامه شنبه شب سپهر دانش رسیدیم و امیدوار هستیم که بتونیم در این برنامه نمره خوبی از شما بگیریم. خوشحال میشیم که نظرات ارزشمند خودتون رو در مورد برنامه سپهر دانش به ما منعکس کنید، به ویژه به روابط عمومی سازمان صدا و سیما با شماره سراسری 162 و شماره پیامک 30162. یادآوری میکنم که شماره پیامک برنامه ما هم 30102 است. دفعه سال گذشته تلاش کردیم تا مطالب مهم پزشکی رو در قالبی بالینی برای شما عزیزان به تصویر بکشیم و اعضای محترم هیئت علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور پشتوانه برنامه ما بودند. این افتخار ما بود که این عزیزان همراه ما بودند و افتخاری بزرگتر این که شما شنونده برنامه ما بودید. تلاش ما این بود که موضوعات روز پزشکی رو مطرح کنیم و بیان ما هم برای کادر پزشکی و هم برای سایر شنوندگان بیانی مفهوم باشه. زبان این برنامه زبان پزشکی است. اجازه بدید که مستقیما به سراغ قسمت‌های برنامه بریم و از معرفی اونها فعلا صرف نظر کنیم. در راه پرسش امشب برنامه ما استاد عالی‌قدر جناب آقای دکتر فرامرز امیری نورولوژیست و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران هستند و قبول زحمت کردند و پرسش برنامه ما رو طرح کردند. از استودیو پخش شبکه رادیویی سلامت خدمت جناب آقای دکتر امیری سلام عرض می‌کنم و شب بخیر می‌گم.
سلام متقابل خدمت شما و شنوندگان فرهیختتون در خدمت هستم.
استاد گرامی خیلی ممنون هستیم که در این ساعت در روزهای پایانی سال قبول زحمت کردید و پرسش برنامه شنبه شب رو طرح میکنید. ما همگی سر و پا گوش هستیم تا اون رو بشنویم.
خواهش میکنم. بیمار آقای 35 ساله‌ای هستند با سردرد، استراب و شکایت از اختلال حافظه مراجعه کردن. در بررسی انجام شده MRI مغزی معید ضایعات متعدد مصرف کننده دمیلینیشن با کرایتریا و ملاک‌های رادیولوژیک MS بوده. درست بیمار در معاینه عصبی هیچ نقصان عصبی نداشتن و معاینه عصبی کاملا طبیعی بوده. سوال این است که تفسیر عزیزان و برخورد بالینیشون کدام یک از موارد زیر هست؟ گزینه اول، بیمار یک بیماری نگلکت ام اس هست، یعنی بیماری سمس تشخیص داده نشده و بایدی در اثر وقت بستری و درمان بشود. گزینه دو، بیمار نیازمند بررسی‌های دقیق‌تر یعنی فانکشن لومبر و ارزیابی‌های مثل ایلوس پتانسیال باید درشون انجام بشه. و گزینه سوم، بیمار به هیچ وجه برایشون بیماری ام اس مطرح نیست، چرا که تشخیص بیماری ام اس بالینی و با علائم بالینی تشخیص داده میشه.
بله، پس
بیماری هستش که با علائم غیر اختصاصی بالینی مراجعه کردی، معاینه طبیعی برای یافته های رادیولوژیک طبیعی هم معاید یک بیماری دمیلینیشن.
بله، سپاسگزار هستیم. پرسش ما با سه گزینه است. جناب آقای دکتر فرامرز امیری عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران رو طرح کردن. جناب آقای دکتر امیری خیلی ممنون هستیم. ما حدود 40 دقیقه دیگه با شما صحبت خواهیم کرد و پاسخ و توضیحات رو از شما خواهیم گرفت. سپاسگزار هستیم. عزیزان شنونده پرسش رو شنیدید، پرسشی که اون رو استاد گرامی جناب آقای دکتر فرامرز امیری نورولوژیست و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران طرح کردن. بیمار امشب ما مردی هستند 35 ساله که با سردرد، استراب و شکایت از اختلال حافظه مراجعه کرده. در بررسی انجام شده MRI مغزی ضایعات متعدد مطرح کننده دمیلینیزیشن رو نشون داده و کرایتریاهای رادیوگرافی معید بیماری ام اس، در حالی که او علائم نقصان عصبی و علائم اختصاصی بیماری ام اس رو نداره. استاد پرسیدن که تفسیر شما و برخورد با او چگونه است؟ گزینه اول، او رو یک مورد نگلکتد ام اس تلقی میکنیم و در اسرع وقت او رو بستری میکنیم و تحت درمان قرار میدیم. گزینه دوم، بیمار نیازمند بررسی های دقیق تر نظیر لومبار پانکچر و ایوکت پتانسیال استادی هست. و گزینه سوم اینه که بیمار به هیچ وجه ام اس نداره و تشخیص ام اس بر پایه علائم بالینی است. و این سه گزینه برای این پرسش مطرح شده. شماره پیامک برنامه ما شماره 3102 است و خواهش میکنیم که از این طریق به پرسش برنامه پاسخ بدید.
کجا؟ فقط نگات میکنم، آرزو کردم تو رو هر شب صدات میکنم. از عشقی میدونی رویای طولانی
بسیار خوب. ما این آخرین برنامه شنبه شب سپهر دانش در سال 1402 رو اختصاص دادیم به بیماری مالتیپل اسکلروسیس. تقریبا عنوانیه که همه اون رو باهاش آشنا هستن، ولی نگاه پزشکان با نگاه عامه مردم ممکنه که تا اندازه متفاوت باشه. نگاه ما امروز به این موضوع تخصصی است و همونطور که متوجه شدید از یک جنبه ما بیماری رو مطرح کردیم که تشخیص MS براش مطرح شده و حالا میخوایم ببینیم که آیا این تشخیص درسته یا نه، پرسشی که اون رو آقای دکتر فرامرز امیری طرح کردن و قصد داریم که با سرکار خانم دکتر هورا هیدری نورولوژیست و فلوشیپ MS عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات مالتیپل اسکلروسیس دانشگاه علوم پزشکی تهران در این مورد صحبت کنیم و البته با سرکار خانم دکتر فاطمه حجتی متخصص طب فیزیکی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی هم در مورد توانبخشی در بیماران MS صحبت کردیم که اون رو در قالب کنکاش تقدیم شما میکنیم. نمیدونم ارتباط ما برقرار شده یا نه. در هر صورت عزیزانی که مایل هستند پرسش‌های تخصصی در مورد ام اس رو مطرح بکنند، خواهش می‌کنم که پیامک خودشون رو بفرستن. من هم تلاش می‌کنم که اونها رو در قالب پرسش و مطالبی که از سرکار خانم دکتر حیدری خواهم پرسید مطرح بکنم. موضوع ام اس برای همه مردم تقریبا آشناست. خیلی وقتا پیش میاد که افراد مضطرب به کلینیک ها مراجعه میکنن و خودشون فکر میکنن علائمی دارن که این علائم بیماری ام اس. پرسش آقای دکتر امیری تا اندازه زیادی کمک میکنه که ما چهارچوب تشخیص ام اس رو در قالب کلینیکی یا در قالب پاراکلینیک یا تلفیقی از اون دوتا بررسی بکنیم. به همین جهت دعوت میکنم که تا پایان برنامه همراه ما باشید و صحبتهای آقای دکتر رو که حوالی ساعت 11 دوباره با ایشون تماس خواهیم گرفت بشنویم. و خدمت شما عرض بکنم که تا ارتباط ما با سرکار خانم دکتر حیدری هم برقرار بشه، ضمن اعلام ساعت 22:26 از شما عزیزان دعوت میکنم که همچنان شنونده برنامه ما باشید. خب ارتباطمون با سرکار خانم دکتر حیدری هم برقرار شده. متوجه شدیم که ایشون هم الان به خاطر یک بیمار بدحال سرشون شلوغ هست. تلاش میکنیم که صحبتمون با خانم دکتر صحبت کوتاه و مجمل باشه و مطالب مهم رو از ایشون پرسجو بکنیم. سرکار خانم دکتر هورا حیدری، نورولوژیست، فلوشیپ ام اس و عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات مالتیپل اسکلروسیس. خانم دکتر حیدری سلام عرض میکنم و شب بخیر میگم.
عرض سلام و احترام خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. شما بخیر.
خواهش میکنم خانم دکتر، من فقط برای اینکه مدیریت زمان در دستم باشه ما چقدر میتونیم با شما صحبت بکنیم؟
خواهش میکنم، من سعی میکنم باشم تا زمانی که امکانش هست.
بسیار خب. تقریبا خانم دکتر ما حدود کمتر از نیم ساعت مزاحم وقت شما میشیم. خانم دکتر، البته آقای دکتر امیری هم برای ما پرسشی در زمینه ام اس طرح کردن، حالا من در طول برنامه هم اون رو خواهم خوند، اما بریم به سراغ موضوع اصلی. ما وقتی که صحبت از مالتیپل اسکلروسیس میکنیم و در مورد مشکلاتی که پدید میاره، یک ترس و واهمه ای ممکنه که در بین بعضی از افراد ایجاد بکنه. بعضی وقتا هم همونطور که من در مقدمه گفتم، افرادی به کلینیک ها مراجعه میکنن با علائم عصبی به شکل های مختلف، حسی یا حرکتی، و خودشون پیشاپیش تشخیص ام اس رو بر خودشون میگذارن. گاهی اوقات هم انتظار نداریم، ولی یک بیمارمون که دچار مشکلاتی میشه، در کمال تعجب میبینیم که مبتلا به ام اس بوده. خیلی خوشحال میشیم که در مورد پیشینه بیماری، وضعیت اپیدمیولوژیش، اطلاعات مختصری را از شما بگیریم تا بعد وارد مسائل بالینیش بشیم.
بله خواهش میکنم. ممنون از سوال فوق العاده خوب شما. خب بیماری ام اس جزء بیماری های التهابی سیستم اعصاب مرکزی هست، یعنی منظور هست بیماری هایی که مغز و نخاع رو درگیر میکنه. ما این بیماری رو یه بیماری اکتسابی میگیریم، یعنی نمیگیم که یه فاکتور صرفا ژنتیک ممکنه نقش داشته باشه. الان مطالعات متعدد دارن نشون میدن که خیلی فاکتورهای محیطی که البته ما نمیدونیم این فاکتورهای محیطی ممکنه چی باشند، میتونه در بروز ام اس نقش داشته باشه. بعضی ها شناخته شده هستند، مثلا مثل مصرف سیگار. یادمون باشه که مصرف سیگار ریسک بروز ام اس رو افزایش میده و خانواده هایی که فرزندی دارن که اگر پدر یا مادر خانواده حتی سیگار میکشن، احتمال اینکه در بچه ام اس افزایش پیدا میکنه بیشتر میشه. چاقی در بچه ها مثلا یکی از ریسک فاکتورهای خطر هست که ریسک بروز ام اس رو افزایش میده. و حالا یک سری فاکتورهای دیگه مثل کمبود ویتامین دی، البته فاکتورهای ناشناخته دیگه هم وجود داره و این فاکتورها هم به تنهایی باعث بروز ام اس در یک فرد میشن. همونجوری که مثلا ممکنه ما اطرافمون کلی بچه چاق داشته باشیم که ام اس ندارن و هیچ وقت ام اس نمیگیرن، یه بچه‌ای داشته باشیم که پدر و مادر سیگاری داشته باشن که اونها هم هیچ‌وقت ام اس نمیگیرن. ولی فکر میکنیم اگر یه فاکتورهایی رو شناسایی کردیم که میدونیم ممکنه در بروز ام اس نقش داشته باشن، بهتره اگر خانواده امکان پیشگیری داره حتما این کار انجام بده. ام اس بیماری افراد جوان هست اصولا، یعنی گفته میشه که عمدتا افراد 20 تا 40 سال درگیر میشن. ولی اینجور نیست که در جمعیت اطفال و در جمعیت